اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى
قدسی بودیم که حق تعالی فرمود من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته. فرمود کسی که مرا طلب کند مرا خواهد یافت، آن کس که مرا یافت مرا خواهد شناخت، آن که مرا بشناسد مرا دوست می دارد و آن که مرا دوست بدارد عاشقم می شود و آن که مرا عاشق شوم من آن که مرا عاشق شود من او را عاشق می شوم و آن که را من عاشقش شوم او را خواهم کشت و آن که را بکشم دیه او به گردن من است و دیه او خود من هستم. که عرض کردیم که یافتن خدا، من طلبنی وجدنی، کسی که طالب من بشه من رو میابه، غیر از دانستن خداست، غیر از اینی که ما قائلیم که این خدا عالمی، این عالم خدایی داره، این عالم به وجود آورنده ای داره، استدلال میکنیم، برهان میاریم، تمام اینا درسته، اما یافت خداوند یه چیز دیگه است. یافتن خدا اون حور تام اندلاهه، که حالا اون کسی که خدا رو مییابه اون چه حالی داره، چه وضعی داره، فقط خودش میدونه و خدا. که در این قضیه در قرآن به لقاء الله تعبیر شده، که آیه قرآن می‌فرماد الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، در مورد خاشعین می‌فرماد، بعد میگه خاشعین کیا هستن؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که ظن یعنی گمان، ولی به فرموده امیرالمؤمنین در قرآن زن در اکثر موارد به معنی رجا و امیده، یعنی آن کسانی که امید دیدار پروردگارشان را دارند، امید لقاء الله دارند. حالا امید دارن یعنی اینکه در آخرت به لقاء الله برسن، نه خیر، در همین جا. سلام. اونهایی خاشعن، خشوع دارن که امید لقا دارن همینجا، چون لقا، اولا یه بار چند بار عرض کردیم خدمت عزیزان، میرزا جواد آقا ملکه تبریزی که استاد حضرت امام هم بودن، خیلی عارف بزرگواری بودن، ایشون میفهمد لقا الله چیزیه که سالک اون رو نمیفهمه، سالک مبتدی اصلا نمیدونه لقاء الله یعنی چی، نمیتونه تصور کنه، تا به لقاء الله نرسه نمیفهمه. فقط باید بدون یه امر خیلی بزرگیه که بعد حالا سیر و سلوک که میکنه پیش میره، حالتهایی بهش دست میده، بعد نزدیک میشه به لقاء الله. این اون یظنون انهم ملاقو ربهم، گمان دارن به لقاء پروردگار، امید دارن. اونا کسانی هستند که به لقاء نزدیک شده اند. اینها در نماز خاشع اند، خشوع دارند. آیه قرآن میفرماد استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی از نماز و صبر کمک بخواهید تو امورتون. هر امر مشکلی پیش آمد براتون، حالا صبر در روایت تعبیر شده به روزه، خب از روزه و نماز کمک بخواهید. چجوری کمک بخواهید؟ مشکلی پیش آمده از نمیدونی چی کار کنی، دورکت نماز بخون، از نماز کمک بخوا. نماز شعور داره. امام صادق فرمود نماز امر و نهی میکنه. طرف گفت آقا مگه میشه؟ گفت مگه آیه قرآن نخوندی که میفرماد از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما را از فحشاء و منکر نهی میکنه. پس اگه زنده نباشه چجوری میخواد نهی کنه شما رو؟ طرف گفت ای عجب، انگار تا حالا این آیه رو ندیده بوده. مثلا نماز شما رو نهیتون میکنه، میگه نرید طرف فحشا و منکر. استعینوا، کمک بخواهید از نماز. نگفت از خدا کمک، به خودش میتونه بگه از خدا کمک بخواهید به وسیله نماز. نگفت به وسیله نماز، فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز کمک بخواهید، از صبر کمک بخواهید. ابن سینا که نابغه دهره میگه تو من مسائل علمی هر جا که گیر میکردم دیگه هیچ راهی نداشتم برای حلش، میرفتم مسجد جامع شهرمون دور کرد نماز میخوندم، مسئله برام حل میشد. البته در یک تعبیر میگه استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر و صلاة یعنی پیامبر و امیر المؤمنین، یعنی نبوت و ولایت. تو اونم حالی تعبیر تعویله، کار نداری. فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بخوای. بعد دنبالش فرمود و انها کبیرتون الا علی الخاشعین، و اون نماز سنگینه مگر برای خاشعین. خاشعین دیگه نماز براشون سنگین نیست. دیگه طرف میگه، بعضی میگن حاضریم کوه بکنیم نماز نخونیم، یا نمازشون میگه نماز بخونیم راحت بشیم، چون سنگینی داره. اما برای خاشعین اینجوری نیست. برای خاشعین اینجوری نیست. خاشعین وقتی به رکوع میرن به سختی سر از رکوع بر میدارن، وقتی به سجده میرن به سختی سر از سجده بر میدارن. اینا با نماز عشق بازی میکنن، نه اینکه نماز سختشون باشه. حجر ابن عدی بود ظاهرن اگه اشتباه نکنم، از شیعان امیرالمومنین که دستور معاویه به شهادت رسید، عابدی بود برای خودش. زهاد و شیعان امیرالمومنین عباد و زهاد زمانه بودن دیگه. حبیب ابن مظاهر مثلا که از اصحاب امیرالمومنین بود که در کربلا در رکاب ابا عبدالله به شهادت رسید، حضرت فرمود مرحبا به تو وقتی که به بالینش آمد، تو اونقدر فاضل بودی که در شبی ختم قرآن میکردی. یا در بعضی از عبارات داره فی رکعت واحده، در یک رکعت نماز ختم قرآن میکرد. اینجوری بودن اینها، عباد و زهاد بودن. حجر رو وقتی میخواست بکشه طرف گفت بذار من دو رکعت نماز بخونم دم آخر، گفت باشو بخون. نمازشو خون خیلی طول داد. بعد برگشت گفت تو فکر کردی من نمازمو طول دادم که تو دیر منو بکشی؟ به خدا قسم این سبکترین نمازی بود که خوندم تا حالا، مختصرترین نمازی بود که خوندم. اینها با نماز لذت میبرن. ابا عبدالله فرمود به خدا قسم که من نماز رو دوست دارم. میگه رفتم بغداد، اگه اشتباه نکنم حالا دورادور تو ذهنمه، دیدم دو نفر دارن با هم بحث میکنن. این یکی به اون میگه تو اینقدر سجده میکنی نمیترسی چشمانت کور بشه؟ چون میدونی سجده زیاد، سجده های زیاد طولانی برای چشم مقدار ضرر داره. خیلی سجده، حالا این چقدر سجده میکرده که این میگه میترسن چشمانت کور بشه؟ زن و بچه تو به گردن تو حق دارن. گفت اگه بنا بود چشمان کسی بر اثر سجده کور بشه، باید چشمان ابی ابن عمر کور میشد از اصحاب امام صادق علیه السلام، چرا که ایشون بعد از نماز صبح وقتی سر به سجده شکر میگذارد سر بر نمیدارد تا اذان ظهر. حالا اینها خاشع، یعنی این دیگه، اونها چه حالتی دارن؟ یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا نزدیکن به لقا، چون حالت لقا نزدیک شده، یا گاهی وقتی اصلا در سجده غرق در لقا میشن. اینها دیگه سجده لذت دار، ملذینن، لذت میبرن از عبادت، نه اینکه عبادت رو یه ریاضتی بدونه که اون جذبارها گفتیم، اون جذبات محبت وقتی بیاد انسان میبره، غرق در عبادت میکنه. فرمود من طلبنی وجدنی، کسی که طالب من بشه منو میابه. حالا اون کسی که میابه چه حالی داره خدا میدونه. و من وجدنی عرفنی، اون کسی که منو یافت تازه منو میشناسه، یعنی عرفان اونجا واقع میشه. و من عرفنی احبنی، کسی که من رو شناخت من رو دوست میدارد. دوست داشتن، محبت، یه وادیه، خیلی گفتیم سیرش سریعه. تو وادی محبت به قول اون عارف میگه جوی جذب الهی در طریقت به از خروار تقوا در شریعت. یک ذره محبت الهی سیری میده که سالیان سال عبادت اون سیر رو به انسان نمیده. که از خدا بخواهیم، قنوت رسول الله بود، خوندیم با هم، اللهم اینی اسألک حبک، خدای من از تو محبت تو رو میخوام، محبت تو به من ارزانی کن. منتها گفتیم وادی محبت امتحانهایی هم داره. وادی محبت کسی که ادعا میکنه من محبم، پای خیلی چیزا باید وایسته، خیلی بلاهایی باید بکشه، به همین راحتی نیست که. اینجا فرمود دیگه دنباله این، تو همین حدیث فرمود کسی که من را دوست بدارد عاشقم میشود. عاشق، خواجه نصیر طوسی میفرماد الحب اذا افرت سمی عشقا، میگه محبت وقتی افراط میشه درش، بیش از اندازه میشه، دیگه عشق نامیده میشه، که میپیچه در قلب انسان، سرابهای وجود انسان رو این محبت میگیره، این میشه عشق. حالا عشق مجازی داریم، حقیقی داریم، که اینا رو دیگه خودتون مستحضر هستید. کسی که عاشق یه دختر میشه، دختره بگه که خب از سر کارت بیا بیرون، میگه چشم. میگه نمیدونم ماشینتو بیفروش پیاده برو، میگه چشم. حالا یه استادش مثلا به یه نفر بگه آقا از سر کارت بیا بیرون، 3 سال عزا میگیره که ای وای به من گفته از کار دست بکش مثلا فلان کن. ولی چطور یه عاشق دختر که میشه لباس ده اینجوری به بوششش وقتی عاشق میشه؟ یه هرچی تو میگی، هر جوری که تو میگی. چرا؟ چون عشق آمده تو قلب، عشق همه وجودو میگیره، امیال و خواسته های انسانو میریزه بیرون، میگه من نه، او هرچی او میگه او چی میخواد. عشق الهی که میاد انسان دیگه از خود بی خود میشه، خودی دیگه در کار نیست. عاشق جعفر آقا مجتهدی رضوان الله تعالی علی فرموده بودن 25 سال سرمون و کف دستمون گرفتیم، میدویدیم دنبالشون که بگن کجا این سر رو تقدیم کنید. یعنی خواسته من چیه؟ سرمو دارم تقدیم میکنم، تازه دنبالشونم میدوم که آقا این سر رو به کی تقدیم کنم. یعنی از خود و امیال خودم و خواسته خودم و من دوست دارم برم زیارت، من دوست دارم برم فلان، خواسته نفس دیگه. آقا این کار رو نکن. حالا این موقع امیال شهوانیه، استاد میگه نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن. یه موقع هم امیال تازه خواسته ها عوض میشه، امیال اخروی میشه. طرف میگه آقا من دوست دارم برم حج، استاد میگه نه نمیخوا بری حج. اگه مطیع باشی میگه هرچی شما میگی، شما که بهتر از من میدونی، تو که متقی تر از منی، منو به راه بد که دعوت نمی کنی. رسول خدا فرمود پیرو اهل بیت من باشید که اونا شما رو به راه زلالت نمی برن، اونا شما رو به طرف هدایت دعوت می کنن. هرچی که باشه تسلیم امرشون باشید. امام مجتبی میگه صلح، چشم. آقا سید الشهدا میگه جنگ، چشم. دیگه من بخوام راهنمایی کنم امامو، آقا اینا بودن خیلی کسایی که سر راه ابا عبدالله رو گرفتن که آقا چرا میری عراق، ما از جدت شنیدیم تو اونجا کشته میشی. گفتو از جدم شنیدیم، وقت من نشنیدم، تو میدونی من نمیدونم، پس چرا داری میری؟ حالا نمیتونه بفهمه آخه امامه. فرمود جدم فرموده برن، چون نمیتونه به تفهیم کنه که باو من امامم، عارف به کل کائناتم، من خودم نفس رسول الله هم، من میگم یعنی رسول الله داره میگه. چون فرقی نیست بین وصی رسول و رسول، اصلا بین اولیا فرقی نیست. مگه نمیگیم لا نفرق بین احد من رسوله؟ بین رسولان الهی تفرقه نیست، بین اولیا هم تفرقه نیست. حرف اونا حرف خداونده. خب وادی محبت، از خدا بخواهیم که محبتش بیاد، منتها محبت معرفت میخواد، محبت همین جوری نمیاد، معرفت حضور در محضر خداوند میخواد. حضور در محضر خداوند رو چجوری پیدا کنیم؟ چجوری راه بیفتیم تو حضور؟ ما یه درک محضر داریم، یک درک حضور. درک حضور خیلی سنگینه، اما درک محضر راحت تره. که عارف گاهی وقت در درک حضوره، گاهی وقت در درک محضره. درک محضر رو بگیم، مراقبت کنیم از این قضیه. درک محضر یعنی این که من ببینم که خداوند همین الان ناظر بر منه، همین الان که جا نشستم دارم صحبت میکنم، خداوند داره من رو میبینه، صدای من رو میشنوه. اینو مد نظرم باشه. البته این تمرین درک محضرها، درک محضر وقتی بیاد اصلا طرف نمیتونه پا دراز کنه. اون اوائلش که مخصوصا تو تلوین انسان نمیتونه غذا بخوره اصلا، نمیتونه بخوابه تو مرتبه تلوینش، چون وقتی به تمکین که میرسه حالا دیگه فرق میکنه یه مقدار، که ببینم که خدا داره منو میبینه، دائما مراقب این باشم. تمرین کنیم از همین جا که نشستی، تمرین کن که خدا داره الان منو میبینه. رفتی خونه، همسر داد زد سرت، خدا داره منو میبینه الان. خب مثلا در نظر بگی اگه استادم پیشم وایستاده بود، زنم داد میزد سر من، من چی میکردم؟ منم جواب میدادم؟ نه. حالا چجور در محضر خدا میخوام جواب بدم؟ چجور در محضر خدا میخوام فحش بدم؟ چجور در محضر الهی میتونم گناه کنم؟ خداوند داره منو میبینه. بعد وقتی این درک محضر قوی میشه، اصلا حالات انسان عوض میشه. یه بار عرض کردم بزرگترین یعنی جانسوزترین مصیبت در کربلا، جانسوزترینش مصیبت حضرت علی اصغر بود، چون طفل شیرخواره است. بزرگترها مردن، جنگیدن، مردانه کشته شدن، اما بچه شیرخواره که نه ظلمی میتونه کنه، نه زور میتونه به کسی بگه، نه از خودش میتونه دفاع کنه، کشتن این دیگه خیلی دلسوزه، جگرسوزه. حالا پدر بچه تو آغوشش به شهادت برسه به این وضع، چه جگری ازش میسوزه. ابا عبدالله وقتی علی اصغر شیرخواره به شهادت رسید، فرمود حون علیه ما نزلت بی انهو بعین الله، فرمود آسان است آنچه که بر من نازل می شود از این مصیبت ها، چرا که بعین الله، خدا داره منو می بینه، خدا داره منو می بینه. انسان اگر اینو باور کنه، به یقین برسه، این درک محضر خیلی مراتب داره دیگه، که خدا داره نگات میکنه الان. میری رکوع مگه میتونی دیگه سر برداری؟ میری سجده میگه میتونی سر برداری؟ خدا داره منو نگاه میکنه. آقای قرائتی بعضی وقت ضرب المثل های قشنگ میزنه، تمثیل های عامیانه خوبی میزنه، میگه اگه شما تو استخر داری شنا میکنی، سرتو میبری زیر آب، چند ثانیه میای بالا، اما اگه این نگاه میکنیم این نصف استخر دارن به تو نگاه میکنن که تو چقدر زیر آب وامیستی، اونجا تا نفس داری خودتو زیر آب نگر میداری. فرق میکنه انسان ببینی کسی نگاهش میکنه. حالا وقتی خداوند انسانو نگاه میکنه، علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدونن خدا داره نگاهشون میکنه؟ خدا میبینه، خدا داره میبینه الان منو، چرا غیبت کنم؟ تو دل من رو هم میبینه، فکر من رو هم میبینه، چرا تهمت بزنم؟ چجور میتونم اصلا؟ شنیدید بعضی از اولیا میگن 20 سال پاشو دراز نکرد در محضر خدا، این سختش نبود، نمیتونست پاشو دراز کنه، نمیتونه پا دراز کنه، نه اینکه نخواد، خجالت میکشه در محضر خداوند. دیگران که خجالت نمیکشن چون خدا ندارن اصلا، خدا ندارن، یه اعتقادی به خدا دارن. گفتیم بحث خدایابی با خدادانی فرق میکنه، اینکه طرف قائله خدایی هست، او ایمان اون خدایابیه که از محضر خداوند خجالت بکشم گناه کنم. ایمان یه چیز دیگه است. ایمانو بگردی تو 100,000 نفر، اگه یکی دو نفر پیدا کنی خیلیه، تو هر 100,000 نفری یکی دو نفر پیدا کنی اهل ایمان باشن. ایمان با اسلام فرق میکنه، طرف مسلمانه اما مؤمن نیست، ایمان به خدا یه چیز دیگه است. اگرچه خود ایمان هم مراتب داره، خود ایمان هم مراتب داره، اما خیلی کمیاب مؤمن. مؤمن خصوصیاتی داره، اقتضائاتی داره، اینجوری نیست که ما فکر کنیم به این راحتی هر کسی دیدن ریش گذاشه، تسبیح دستشه، مسجد میره بگیم این مؤمنه. هرچی بیشتر بگردی کمتر پیدا میکنی، مؤمن رو هرچی بیشتر بگردی کمتر پیدا میکنی. اون درک محضر وقتی میاد، علم یعلم به ان الله یرا، همین آیه رو با خودت زمزمه کن، همین آیه رو با خودت زمزمه کن، خدا داره منو نگاه میکنه ها. ما اون موقعی که خواستیم تمرین کنیم حال خوبی داشتیم، جوانتر بودیم، نفسمون پاکتر بود، دنبال آدم شدن بودیم، در نظر می گرفتیم خب الان استادمون پیشمون ایستاده، من چه می کنم؟ چجوری راه میرم؟ چجوری میشینم؟ چجوری غذا میخورم؟ چجوری حرف میزنم؟ داد میزنم؟ عصبانی میشم؟ چجوری عبادت میکنم؟ ها؟ تمرین میکردیم اینجوری، بعد میدیدیم خیلی از حرکات بچگانه رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم، خیلی از حرکاتی که قبلا میکردیم، شوخیایی که میکردیم، حرفایی که میزدیم حذف شد، ایمان نبود که این حرفا بود. درک محضر، بعد این درک محضر که داشته باشی، اون وقت یواش یواش اون نسمات، اون نسیم های نوازشگر محبت خدا میاد، یواش یواش تو قلبت محبت به خدا رو حس میکنی، حس میکنی خدا رو خیلی دوست داری. تازه اون نسیم هاشه ها، اون نسیم محبته که وقتی میاد یواش یواش اشک دم مشکت میشه، دنبال یه جای خلوت میگردی بشینی گریه کنی، دنبال یه جایی میگردی دور از هیاهو و تلویزیون و برو بیا که بشینی با خدا حرف بزنی، دنبال یه خلوتی میگردی با خدا و خودت خلوت و راز و نیاز کنی، دنبال یه میگردی یه جای سجادهی پهن کنی سر به سجده بذاری در مقابل این خدا. نه، آثار محبته. اصلا دنبال این میگردی یه نفر تو رو آزار بده تو برای خدا او رو ببخشی، دنبال این میگردی یه جوری به خدا محبت کنی. حالا ما که نمیتونیم به خدا محبت کنیم، یه جوری ابراز محبت کنی به خدا، همه وجودت اون وقت خدا میگیره، یاد خدا وجود انسان رو میگیره، انسان میشه مؤدب، میشه یک پارچه نور. اونجوری که میشه انسان میشه یک پارچه نور، وجودت میشه برکت، هر کی میاد کنارت احساس امنیت میکنه، احساس آرامش میکنه، احساس لذت میکنه، نورانیت حس میکنه کنارت، ناخودآگاه به تو علاقمند میشه، اصلا تو رو نمیشناسه ها، همین که میاد کنارت خوشش میاد از تو، اون جاذبه محبتی که تو وجودت اطرافیانتو میگیره. یه سری هم با دشمن میشن، یه سری هم با دشمن اقتضائاته، اونایی که منفیان دشمنی میکنن. چرا امیرالمومنین این همه دشمن داشت؟ و ما نقمو منهم، آیه قرآن سوره قتل اصحاب الاخدود، سوره چیه؟ که اونجا داستان اصحاب اخدود رو وقتی تعریف میکنه که اینها رو پادشاه چاله‌ای درست کرد و چاله‌ای از آتش کانال بزرگی کند و گفت یا منو سجده کنید یا باید برید تو آتش. داستان مفصلی داره پس تو کتب تفاسیر قتل اصحاب الاخدود که یه زنی بود مؤمنه، بچه شیرخواره در آغوشش بود، چون یا باید می آمدن شاه رو سجده می کردن یا خودشون می رفتن تو آتش. یعنی اگه تو آتش نمی رفتن یعنی بنده شاه بودن. این زن رفت طرف گودال آتش، خودشو بندازه تو آتش، یه نگاهی کرد به این بچهه، برا بچه دلش سوخت، چون مادر پدر گاهی وقت از خودش میگذره اما از بچه نمیتونه بگذره. برگشت، همین که برگشت مرتبه بچه به صدا در آمد، مادر از راهی که رفتی بر نگرد، خودت رو بنداز داخل آتش که اون طرف اگر بری آتشه، این طرف بهشت، برو بر نگرد به خاطر من. مادر بچه رو گرفت تو آغوشش، یه الله اکبر گفت، خودشو پرتاب کرد داخل آتش که قبل از اینکه به آتش برسه میگه اینا داخل بهشت شدن. اصلا قبل از اینکه اینا به آتش بیفتن، حالا ظاهرا مردم اینا میبینن دارن میفتن تو آتش، میگه قبل از اینکه به آتش برسن دیدن داخل بهشتن. حالا بدن اونجا افتاده داره میسوزه، ولی اون بدن برزخی که ما میدونیم دیگه، انسان دو اون بدن محشوره و بعد از مرگش یه موقع دارن تو بهش دارن میچرخن و یک ذره اذیت رو ندیده. بعد آیه قرآن میفرماد و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، یعنی مردم با اینا دشمنی نمی کردن مگر به خاطر اینکه اینها به خدای عزیز حمید ایمان آورده بودن. گناهشون همین بود، فقط گناهشون این بود که به خدا ایمان آورده بودن، مؤمن به خدا بودن. که حضرت صدیقه طاهرم در اون جریانات قصب خلافت فرمود و ما نقمو من ابوالحسن، شما کینه ابوالحسن رو تو دل نداری مگر به خاطر ایمانش، دشمنی میکنید با علی به خاطر اینکه مؤمنه. کسی که مؤمن میشه یه عده عاشقش میشن، یه عده دوستش دارن ناخودآگاه، یه عده هم دشمنی میکنن باهاش، اونایی که منفیان. اونا که منفیان میرسن به مؤمن باطنشون بروز میکنه، بی خود بی جهت دشمنی میکنن باهاش، غیبت میکنن، تهمت میزنن، بدگویی میکنن. اینا اون کسانی هن که مؤمن نیستن. روایت داریم ها، حالا ظاهرش هم نماز میخونه، روزه میگیره، خب آثار محبت وقتی کی میاد؟ موقعی که حضور باشه، حضور در محضر خداوند وقتی میاد، اون وقت محبت خدا میاد تو دل انسان. حافظ میگه چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. خیلی امتحان هایی باید پس بده که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عاشق که می شدم گفتم تموم شد دیگه، رسیدم به مقصود، بعد دیدم بابا خیلی امتحان هایی باید پس بدم. ابا عبدالله چی داد در راه خدا؟ یک شخصی از انبیا هست به نام اسماعیل. این اسماعیل غیر از اون حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیمه، این جناب اسماعیل ابن حزقیله. حزقیل از انبیاء بنی اسرائیل بود، پسرش هم اسماعیل جزء انبیاء بود. به یه جایی مبعوث بود، به یه شهری، به یک روستایی، مردم رو دعوت کنه به سوی خدا. بعد روایت داره که قومش بر این چیره شدن، این کار به جایی رسید، خیلی میشد دیگه، پیامبر دعوت جنایت نمیکرد، پیامبر اینا رو دعوت میکرد به سوی خدا، اینا دشمنی میکردن، کار به جایی میرسید که انبیا رو میکشتن، اره میکردن، تو روغن داغ میداختن، خفه میکردن، سر میبریدن. چرا؟ و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. قومش اینو گرفتن. میگه زنده زنده پوست سر و صورت این رو کندن. میدونید پوست بدن ما نازک نیست خیلی ها، پوست بدن انسان لایه جدار پوست خیلی نازک، این که کنده میشه از روی پوست دستتون اینا، این نیست. پوست انسان کلفتر از این حرف ها کار نداره، یعنی میشه کاملا پوست سر و صورت رو کند، در آورد قلفتی. میگه پوست سر و صورت این رو زنده زنده کندن. فرشته نازل شد از جانب خداوند، اسماعیل، خداوند میفرماد هر چی که بخوای بهت میدم. وادی محبت دیگه، چی میخوای؟ ها، تو وادی محبت انسان هر چی بخواد ضرر کرده. این حدیث رو هر چی می‌خوایم تموم کنیم نمیشه، یه جوری می‌خوریم به یه جایش، مجبور میشیم توضیح بیشتری بدیم. تو وادی میگه حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. حلوا رو به کسی بده که محبت نچشیده. ما دنبال حلوا نیستیم، ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، ما از تو غیر تو چیزی نمیخواییم. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. ما نیامدیم حلوا بخوریم، شیرینی بخوریم از دست تو، ما آمدیم خودتو میخواد. هر چی انسان بخواد ضرر کرده غیر از خود حق رو. فرشته نازل شد، اسماعیل چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو که بهت میدیم. گفت من هیچ نمیخوام، میخوام اقتدا کنم به حسین ابن علی. میخوام اقتدا کنم به حسین ابن علی، میخوام مقتدای من حسین باشه. چون وحی میشد به اینا، میدیدن قضایای ابا عبدالله رو، انبیاء پیشین دیده بودن همه. گفت میخوام منم مثل حسین باشم، یه شباهتی داشته باشم به حسین. اون همه بلا بهش رسید و هیچ نخواست، هیچ نگفت. یه بار خدمتون گفتم شمر ملعون، یا ابا عبدالله، یا ابا، میگه از قتلگاه که بیرون می آمدن دیدم لبهای ابا عبدالله داره به هم می خوره، سر در آغوششه. حالا یا ابا عبدالله، میگه گوشم بردم جنوب دیدم داره یه چیزی میگه، میگه اللهم شیعتی و محبی، خدای شیعان و حبان منو دریا، خدای به شیعان و حبان من رحم کن. یا ابا، یا ابا، یا ابا، گریه بر ابا عبدالله چی میکنه؟ چه میکنه این گریه؟ میگه اگر به اندازه بال مگسی بر حسین گریه کنی، خدا گناهانت رو میبخشه اگرچه به اندازه کف دریاها باشه. چه مقام داره حسین نزد خدا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وبنيها بأدد ما تبهي الموت. اللهم كن لبنيك الهجة
کربلا بزن
صورت تو بذار رو خاک رو رملهای دشت کربلا رو السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر المبتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بنا عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا
علينا وعلى جميع أهل الإسلام